I do want to say it's a real privilege for Mike and I to be here amongst you and to open God's word again to you.
و میخوام قبل از هر چیزی بگم که برای من و مارگارت این واقعا یک سعادت بزرگه که در حضور شما باشیم، اینجا در کنار همه شما عزیزان باشیم و با شما از کلام خدا به اشتراک بذاریم.
We were not born Christians. We became Christians when we were about 19 years of age.
من و مارگارت وقتی که متعلق شدیم مسیحی نبودیم، در خانواده مسیحی نبودیم و در حدود سن 16-17 سالگی بود که به عیسی مسیح ایمان آوردیم.
And we still find such a wonderful privilege, and other Christians will say amen to this. What a privilege it is to read God's word and have it speak to your heart each day.
و هنوز که هنوز این رو میگیم که این واقعا یک سعادت و برکت بزرگ برای ما هست که هر روز این کتاب رو بخونیم و با قلب ما حرف بزنیم.
There's one lone hand over there saying amen.
Anybody say amen?
Amen. To read God's word and have it speak to your heart is a wonderful, wonderful thing.
I want to say that one thing is فوق‌العاده است این که کتاب مقدس رو بخونی و با قلب ما حرف بزن.
About 6 months ago, Margaret had a birthday and she bought herself a new Bible.
About six months ago.
And it's a bit like this, but in the back it has a reading program, so you can read certain chapters and get through the Bible in a year.
و یک کتابی تقریبا شبیه این کتابی که من دارم، ولی در انتهای اون کتاب یک برنامه‌ای هست که کمک می‌کنه که در طول یک سال بتونیم کتاب مقدس رو کامل بخونیم.
And we've been reading every day, every night, reading 2 or 3 chapters, and it's really wonderful to have the Lord speak to our hearts.
و ما این کارو شروع کردیم و هر روز تقریبا چیزی حدود 2 یا 3 فصل از کتاب مقدس رو با هم دیگه خوندیم و برای ما یک برکت بود.
But just recently we came to a very unusual part in the Bible, and brother Ozard, if you could find this, 1 Chronicles chapter 1.
کتاب تواریخ، اول تواریخ فصل 1.
Yeah, 1 Chronicles chapter 1, just after 2 Kings.
کتاب اول تواریخ فصل 1.
Sorry to put it on to you. Just one. Can you tell
him اول تواریخ فصل 1. آره همون فصل 1. اونجا که میگه از آدم تا ابراهیم.
Now I won't ask you to read this because it's quite boring.
نمیخوام بگم که بخونید چون اصلا یه قسمتی خسته کننده است. همش اسمه.
From Adam to Abraham. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Mahalalel, etc.
که از آدم تا ابراهیم همینجوری اسما رو میگه و نسلی که گذشت تا به ابراهیم رسید از آدم.
And can you believe this goes on for almost 11 chapters, name after name after name.
و همینجوری تا فصل 11 که میری این ادامه داره و هی اسما رو اونجا بهشون اشاره میکنه، نسلی که گذشته.
Why did God do this? I'm saying to Margaret, why are we reading this? Why is it? Why did God put these people's names in the Bible? Why?
و بعد با مارگارت با هم دیگه گفتیم که اصلا چه دلیلی داشت که خدا این اسما رو بخواد که ما بدونیم و اینا رو همه رو بهشون اشاره بکنه در کتاب مقدس.
And he listed the names of the names of the Israelites for about 3500 years.
و برای یک زمانی، دوره زمانی حدود 3500 سال همینجوری این اسما هی ذکر شده توی کتاب مقدس.
Started with Adam, the first one, and went all the way through to King Solomon.
و همینجوری ادامه پیدا میکنه از آدم تا سلیمان.
King Saul, I should say, King Saul.
تا پادشاه شاول.
It was a period of about 3500 years.
یه چیزی در حدود 3500 سال شد.
Now I ask myself the question, why did God ask the author of Chronicles, Ezra, the prophet, why did he ask him to write all those names in there?
و همیشه از خودم سوال می‌کنم که چرا خدا از عزرا خواست که این اسما رو اینجا ثبت بکنه توی کتاب.
To understand the answer, I had to remember when he wrote this and who Ezra was.
و برای اینکه بتونم جوابشو پیدا کنم با خودم فکر کردم که اولا که اینو برای کیا نوشته ازرا و اصلا خود ازرا چه شخصی بود.
The Israelites had come out of Egypt. You know, they were in Egypt and they had been in Egypt for a long time and as slaves for 400 years and God brought them out with Moses and came out and finally they came out into the promised land.
و همونجور که میدونید قوم اسرائیل برای سالهای سال در مصر برده بودن و به اسارت کشیده شده بودن و خدا اونها رو کمک میکنه و از مصر میان بیرون و به اونها وعده میده که به سرزمین و موعود برسن.
And they were in Israel, the promised land, for a good number of years. A long time. They were in Israel, in the promised land for a long time.
و بعد که به سرزمین موعود یا اسرائیل میرسن برای یک مدتی اونجا بودن و بعد یک اتفاقاتی میفته.
But then because they were disobedient to the Lord, they went into exile and other people captured them and they even went as far as Persia.
ولی چون سرکشی کردن و اطاعت نکردن از خدای خودشون اتفاقی که میفته اینه که اونا به تبعید میرن و میان در سرزمین فارس.
And it was while they were in Iran that God raised up this man called Ezra, a prophet, and he used him to speak to the nation.
و وقتی که در پارس بودن خدا یک نبی رو انتخاب میکنه از قوم اسرائیل به اسم ازرا و به واسطه او با قوم خودش صحبت میکنه.
And there they were in exile. They wanted to be in the promised land but they couldn't. They were in slavery. And then God said to Ezra, I want you to write the names of the previous people.
و اونجا در اسارت در تبعید بودن ولی میخواستن به سرزمین و موعود دوباره برگردن ولی نمیتونستن و خدا به ازرا میگه که از تو میخوام که این اسمها رو بنویسی.
Because when he wrote those names, he wrote the names of special people.
چون وقتی که اون اسمها رو داشت ثبت میکرد اسم یک اشخاص خاص و ویژه رو داشت مینوشت.
It would have been a great encouragement for them to realize that God had protected this nation and was going to protect them and take them back again into the promised land.
و خیلی مهم بود و میتونست برای اونها مهم باشه که به اونها نشون بده که خدا از همه این افراد این نسل‌ها حفاظت کرد و اونها رو به سرزمین موعود رسوند.
I haven't underlined all the names, but it does go through Abraham and Isaac and Jacob and all the people of Israel who were important people.
بعد همه اسما رو من مشخصا بهشون اشاره نمی کنم ولی از بین اونها کسایی که مهمه و در کتاب مقدس در موردشون می‌خونیم آدم، ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستن و اشخاص دیگه که می‌دونید.
And you imagine you living in exile and you're reminded of all the good things that God did for your people. It would have been a great encouragement to them.
و میتونه خیلی تشویق کننده و دلگرم کننده باشه که زمانی که در تبعید باشه یک شخصی و به یاد بیاره همه اون خوبیایی که خدا براش کرده و زمانی که در سرزمین موعود بوده و خدا به اونجا رسوندش.
And the Lord also impressed upon me the value of those people's names.
و همچنین وقتی که این قسمت‌ها رو می‌خونم خدا منو تحت تاثیر قرار میده کلام خدا که چقدر این اشخاص مهم بودن که اسمشون ثبت شده و ذکر شده.
He didn't just put you know like my name is Michael, my father's name is Neil, his father's name is Horace. He didn't just put their names like that. He went and told of my brother and the other brother and cousins and there are people in the Bible that are mentioned here in Chronicles. Lots and lots of people he's put in here who are important to God.
و فقط همینجوری بی دلیل اونا رو توی کتاب مقدس اسمشون رو ثبت نکرده. یک دلیلی هست برای اینکه این اسما رو ثبت کرده توی کتاب مقدس و ما میتونیم الان ببینیمش و اون این که همه این افراد برای خدا تک تکشون منحصر به فرد و مهم بودن.
And those names are not lost with the passing of time.
و با گذشت زمان اسم این اشخاص از بین نمیره.
God valued those people.
خدا برای اونها ارزش قائل بود.
Our names are not lost to God.
و حتی اسم تک تک ما هم که اینجا هستیم برای خدا بی ارزش نیست.
In the book of Isaiah, who was also a prophet at that time, he said this. He said, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine."
وقتی که در کتاب اشعیا فصل 43 یک میخونیم اینجوری میگه، میگه که خداوند گفت که من ترس زیرا که تو را فدیه دادم و تو را با نام خواندم و تو از آن من خواهی بود یا هستی.
Can you have a little bit more light, please, brother? Brother, a bit more light, please.
میگه در کتاب اشعیا فصل 43 آیه 1. I already.
And then he also said, this is another really wonderful word. He said, can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget. See, I have inscribed you in the palm of my hand.
و بعد در ادامه در فصل 49 از کتاب اشعیا آیه های 15 و 16 اینجوری میگه، میگه آیا ممکنه که یک زن فرزند یا نوزاد خودش رو فراموش کنه و برای او دلسوزی نکنه؟ میگه اگر حتی یک مادر یا پدر فرزند خودش رو فراموش کنه، ولی من فراموش نمی‌کنم. یعنی میگه که من اینقدر به یاد تو خواهم بود، چرا که اسم تو رو بر کف دست خودم حک کردم.
So he says to us tonight, he's inscribed our names, Daniel Zarazan.
و این پیامی که امشب که خدا میگه اسم تو رو بر کف دستم نوشتم و تو رو همیشه به یاد میارم.
پول بهرانی،
دانیل زراسوان.
شهرام هیمانی. بابا علی.
بابا علی.
He's inscribed you in the palm of his hand.
اسم تک تک شما رو بر روی دست خودش نوشته. اینجوری شما رو به یاد میاره.
It's wonderful to know that God has inscribed you, not your name, he's inscribed you in the palm of his hand. He won't forget you.
و میخوام بگم که اینو بگم که خدا هرگز شما رو فراموش نمی‌کنه و شما رو همیشه به یاد میاره.
And he calls us by our name.
و ما رو حتی به اسم میخونه. و صدا میزنه.
He says, Mehdi calls you.
اینجوری میگه
Mehdi.
و میتونید که بشنوید خدا رو در قلب خودتون.
I want to give an example of the Lord speaking to four people's hearts tonight.
میخوام چهار شخص رو در کتاب مقدس امشب در موردش رو بگم که خدا با قلب اونا حرف زد.
The first ones are Adam and Eve. That's two people, but they're one. Adam and Eve.
اولین دو نفر در واقع یکی بودن، آدم و حوا.
I want to tell you very briefly the story of Adam and Eve.
من میخوام خیلی خلاصه و سریع اینو بگم.
Adam and Eve were the first people that God created.
آدم و حوا اولین انسان‌هایی بودن که خدا خلق کرد.
They're very special to him.
و خیلی خاص بودن برای خدا، با ارزش بودن.
So special that he made them a garden.
و اندازه‌ای که براشون یک باغ درست، باغ عدن رو فقط برای اونا درست کرد.
And he put them in the garden. He said, "You can look after this garden."
و بهشون گفت که شما رو می‌ذارم اینجا و حواستون به این باغ باشه، مال شماست.
And the garden had fruit trees in it.
و توی اون باغ همه چیز بود، درخت‌های میوه، همه چیز.
But there was one tree in the garden. He said, "You can eat all the trees that are in the garden, but one tree you must not eat."
و گفت که از همه درخت‌هایی که اینجا هستن میتونی بخوری تو این باغ، ولی یه درخت هست که به میوه اون نباید دست بزنی و بخوری.
And the name of that tree was the knowledge of good and evil.
و اون درخت، درخت شناخت نیک و بد.
Now Adam and Eve, they lived there. They were naked, not ashamed.
Yes. و آدم و حوا اونجا بودن و خدا هم باهاشون بود. و هیچ لباسی هم نداشتن، ولی هیچ شرمی هم از برهنه بودن خودشون نداشتن.
And but one day the serpent Satan came along and he tempted Eve.
ولی یک روز شیطان میاد، ابلیس میاد و وسوسه میکنه حوا رو.
Brother Paul, would you be kind enough to get me a glass of water? I'm very good. Thank you, brother. Eve was tempted by Satan to eat of the tree of the knowledge of good and evil.
و حوا توسط شیطان یا ابلیس وسوسه شد که میوه درخت شناخت نیک و بد رو بخوره تا بدون خوب و بد چیه.
She saw that the tree was good, the fruit was good to eat. She was tempted, so she took, she ate and she gave some to her husband.
و نگاه کرد به درخت و دید اون میوه درخت شناخت نیک و بد هم خیلی خوش رنگ و آب بود، خیلی قشنگ بود و هم وسوسه شد که اینو میخورم و شیطان اینجوری بهش گفت که مثل خدا میشی و خوب و بد رو میشه و میخوره و میوه رو به آدم هم میده، میگه تو هم بخور.
So they sinned, they did something that God told them not to do, they did it and straight away they knew that they were naked and they were ashamed, so they tried to hide themselves and they went and hid behind some trees, try to cover themselves with leaves and they hid.
و کاری که کردن این بود که از اون چیزی که خدا بهشون گفته بود سرپیچی کردن، یعنی زمانی که خدا گفت از این میوه نخورید خوردن، و زمانی که میوه رو خوردن احساس شرم و گناه کردن و متوجه برهنگی خودشون شدن و این شرم اونا رو گرفت و سعی کردن که خودشون رو بپوشن و حتی از خدا پنهان شدن در باغ.
And Adam and Eve hid and the Lord came and he called out their name. Adam, where are you? Adam, where are you?
و اونا پنهان شدن از خدا چون شرم داشتن و ترسیده بودن خاطر کاری که کرده بودن، و خدا اومد در باغ و گفت آدم، آدم، صدا زد آدم رو و گفت کجایی؟
And Adam and Eve, they said, they tried to hide.
و آدم و حوا صداشون بالا نمی اومد به خاطر کاری کرده بودن و سعی میکردن پنهان بشن از اون شرمی که داشتن.
Let me ask you a question. Do you think God had to ask where they were?
میخوام یه سوالی ازتون بپرسم. آیا فکر میکنید که خدا واقعا باید ازشون سوال میکرد که کجان تا پیداشون بکنه؟
No, he didn't. God knew where they were. He could see them.
و خدا میتونست اونا رو ببینه و میدونست که کجا هستن حتا.
And so he asked Adam a question. He said, what did you do?
و از آدم سوال میکنه میگه چه کار کرد؟
He said, my wife, she gave me the fruit to eat, so I ate it.
و گفت این زنی که تو برای من آفریدی اون میوه رو به من داد و من خوردم.
And the wife said, oh, Satan, he tempted me to eat, so I took it.
و حوا گفت نه، این ماری که میبینی این شیطان اون من رو فریب داد، منو وسوسه کرد و من خوردم.
They blame somebody else. Oh, that doesn't happen, does it?
و و شروع کردن سرزنش کردن یه نفر دیگه، یه نفر دیگه رو مقصر بدونن.
But God in his grace and his mercy he came to them.
ولی خدا با رحمت خودش رفت به سمتش.
God could have just wiped them out straight away, but he came graciously to them and he called them by their name.
و به جای اینکه خدا بیاد و اونا رو مستقیم و بلافاصله نابودش میکنه، رفت و اونا رو واسه اسم صداشون کرد و گفت کجایین؟ با رحمت به سمتشون اومد.
You know, Adam and Eve could have said, "Oh, but we have sinned. Sorry, Lord, please forgive us." But they didn't.
بعد کاری که باید میکردن نکردن و اون بود که بگن خدا ببخش ما گناه کردیم، ما رو ببخش.
But God came to them, calling their name, calling their name, calling.
و خدا به سمت اونا رفت و اونا رو با اسم صدا کرد.
Another example of someone being called by their name was Abraham.
مورد دیگه در کتاب مقدس که خدا او رو با اسم صدا کرد ابراهیم.
In Genesis chapter 12 we read of God calling Abraham and he was his name actually his name was Abram at the time. His name means exalted father.
در 14 was it?
12.
در کتاب پیدایش فصل 12 خدا با ابراهیم حرف میزنه، در اون زمان اسمش ابرام بود، ابرام یعنی پدر والا یا بلند مرتبه.
And God called him and he gave him the promised land and he said that he would have be for him and his descendants.
و خدا اونجا ابراهیم رو صدا میکنه، فرا میکنه و بهش وعده سرزمین موعود رو میده و همین چنین بهش میگه که تو نسلت فراوان خواهد شد و برکت خواهد شد.
God gave Abram a promise. God, Almighty God, gave Abram a promise.
خدا با همه اون قدرت و بزرگیش به ابراهیم یک وعده داد.
Amazing.
و این فوق العاده است.
When I've been reading this, I think to myself that God himself came down and was with Abram and spoke with him. And told him these wonderful promises, and somehow Abram didn't believe.
و وقتی اینو میخونم برام خیلی عجیب و فوق العاده بود که خدا اومد پایین با ابرام به اسم او رو صدا کرد و با صحبت کرد و به او وعده داد.
He had a difficult life.
و ابرام زندگی سختی داشت.
When he came into the promised land, where he came from in Haran, actually he came from Ur, which again is right near. Iran. He came just out of the north of Iran there, and he came up into Haran with his father-in-law. His father died. God called him out, and he came into the promised land.
Was it Canaan?
Terah. Canaan? No, Haran was where he first came.
After that, promised land.
Was Canaan? Yes, okay. Afterward, yeah.
Because of. چون خدا زندگیش دوچار یک چالشی شد، چون خدا بهش گفت که تو باید از سرزمین پدری بیای بیرون، که از اور کلدانیان بود که نزدیک ایران بود، و از اونجا به حران میره همراه با پدرش. اونجا پدرش از دنیا میره و از اونجا باز دوباره حرکت میکنه و میره به سمت کنعان، جایی که خدا بهش وعده داده.
Over the course of his time, Abram took his family and went all the way down to Egypt. He came back out. When he came back out again, he was a wealthy man. He had gold, he had silver, he had many servants, he had lots of cattle and animals, and he came into the promised land a wealthy man.
But این مسیر سخت رو طی کرد، خانواده خودش رو ترک کرد. یک جایی حتی در این سفر به خاطر خوشسالی میره در مصر و اونجا اتفاقاتی میفته که خودتون میتونید بخونید، و بعد از مصر مثل یک مرد ثروتمند با ثروت زیادی میاد بیرون و میرسه به سرزمینی که خدا بهش وعده داده بود که کنعان بود. ولی یک چیزی نداشت، یک چیزی در زندگیش نبود، و اون چیزی که در زندگیش نبود این بود که هیچ نسلی از خودش نداشت. مرداد.
You have an heir.
شما یک نسلی داری، پسرت نسل آینده تو میشه.
This one is your heir.
نسل شما دختر شماست.
Daniel has an heir.
دانیل هم یک نسلی از خودش داره.
Abraham didn't have one.
و ابراهیم نداشت، یعنی هیچ فرزندی از خودش نداشت.
He was 80 years of age when he came back into the promised land.
بعد یک چیزی حدود 80 سال سن داشت زمانی که به سرزمین موعود میرسید.
He was worried that a servant would be his heir, Eliezer.
بعد نگران بود که هیچ نسلی نداشت، هیچ فرزندی نداشت، و کسی که قرار بود وارثش بشه اون نوکری بود که در خونش بود، ایلازر.
But the Lord came to him and he said don't worry, he said I am going to be your shield and your great reward.
بعد خدا بهش میگه که نترس، من سپر تو هستم و پاداش تو خود من.
But Abram said, yes Lord, that's good, but I still haven't got a child.
بعد ابراهیم در جواب خدا میگه که اینا خوبه، ولی من هیچ فرزندی از خودم ندارم.
And then God took Abram and he said, Abram, come outside. I want you to look up into the stars of the sky and see if you can count them.
بعد خدا به ابراهیم میگه که بیا بیرون، میخوام تو رو به جایی برم. میره و آسمون رو نشونش میده، میگه که آیا میتونی ستاره های آسمان رو بشماری؟
He said, count the stars of the sky, that's what your descendants are going to be like, so many in number.
گفت که ستاره های آسمان رو بشمار، اینا هم نسل تو اینجوری برکت پیدا میکنه و زیاد میشه.
Later on, about 20 years later, Abram's 99 years old. 99 years old.
و 20 سال بعد، یعنی از زمانی که وعده رو داد، اینجا جالبه، تا زمانی که وعده عملی شد 20 سال طول کشید، زمانی که تقریبا 99 سالش بود و زنش 90 سالش بود، اون موقع این وعده تحقق پیدا
کرد.
من و مارگارت 80 و 81 سال.
We know it is impossible for us to have any more children. We cannot.
و می‌دونیم که برای ما دوتا غیر ممکنه که بتونیم بچه‌ای در این سن. و از نظر فیزیکی و بدنی واقعا غیر ممکن.
But God came to Abram and said, see those stars in the sky? That's how many children you're going to have. Your descendants will be like that.
و تو یک چنین شرایطی بود که خدا گفت اینا رو می‌بینی ستاره‌ها، این نسل تو اینقدر برکت پیدا می‌کنه و تو فرزندی خواهی داشت.
Instead of being a great father, you're going to be the father of nations.
و گفت به جای اینکه تو لقب اسمت این چیزی که الان هست باشه، یعنی پدر بلند مرتبه یا والا ابرام، پدرت اسم تو میشه ابراهیم، یعنی پدر قوم‌های بسیار.
And later on we read in the book of James that Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness.
About that book of James, New Testament.
Yeah.
در کتاب یعقوب در عهد جدید می‌خونیم که خدا ایمان میاره به وعده خدا و همین باعث میشه که در چشم خدا او پارسا و بیگناه شمرده بشه. یعنی ایمانش باعث
پارسا. James chapter 2 verse 23.
کتاب یعقوب فصل 2 آیه 22.
23.
23.
Sorry. 23,
yes.
Sorry, brother. Let's read it. James chapter 2, verse 23. This is an amazing verse. The scripture was fulfilled which says that Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness and he was called the friend of God. The friend of God.
Shall I read?
Please.
و آن نوشته تحقق یافت که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او فارسایی شمرده شد و او دوست خدا خوانده شد. دوست خدا چه لقب خیلی قشنگ و مهمی.
It's all very well God being my friend, but God counting me his friend.
و اینجوری نیست که خدا بیا که بگم این خدا دوست منه. خدا میگه ابراهیم رو مثل دوست خودش شناخت و گفت این دوست من.
When somebody is your friend, you walk with him. You walk with him. He's my friend.
و دوست یعنی که اون دو نفر اون دو شخص با همدیگه راه برن و همدیگه رو کمک کنن.
What a privilege it was that Abraham was called the friend of God.
و چه سعادت و برکتی برای ابراهیم بود که خدا به اون شخص گفت تو دوست منی.
Because he believed what God would do for him.
و همه اینها به خاطر این بود که ابراهیم ایمان آورد و اون ایمانش باعث این شد.
I want to go to one other. I'm going to skip this, the one I had here about Saul, and I'm going to go to the one at the end, to a lady called Mary.
می‌خواستم که در مورد پولس یا سولوس هم صحبت بکنم که در کتاب اعمال رسولان هست. می‌تونید خودتون بخونید. ولی چون وقت کمه من مستقیم میرم و در مورد مریم. مگدلین؟
Yes, Mary Magdalene.
مریم مجدلیه.
Some think that Mary Magdalene was a harlot. She wasn't. But she was possessed of demons. She had seven demons were cast out of Mary Magdalene.
17.
Seven.
Okay. مریم مجدلی شخصی بود که ارواح شریری داشت در وجودش و عیسی مسیح او رو آزاد میکنه از این ارواح شریر.
And she was a lady who came to know the Lord Jesus very early on in his ministry.
و او شخصی بود که در همون روزهای اول بشارت عیسی زمانی که عیسی بشارت خودش رو شروع میکنه به او ایمان میاره.
And along with some other ladies, she helped the disciples and Jesus. She supported them, looked after them. I don't know whether they washed their clothes or what they did, but the Bible says that she supported Jesus.
و در کتاب مقدس میخونیم که همراه با زنهای دیگه که در گروه شاگردان عیسی بودن اینا به عیسی مسیح و شاگردانش کمک میکردن و همراه اونها بودن.
Just in gratitude for what Jesus had done for her, she helped Jesus and the disciples. She and other ladies.
و به خاطر کاری که عیسی مسیح در حقش کرد و او رو از ارواح شریر آزاد کرده بود، او ایمان میاره و در ادامه زندگیش عیسی مسیح رو خدمت میکنه.
And you can imagine after walking around Israel and seeing what Jesus was doing and seeing the miracles that he was doing, she would have been really, really impressed with his life and what all about what God was doing for the country.
و میشه تصور کرد که چقدر آدم تحت تاثیر قرار میگیره وقتی که همراه عیسی مسیح بری و همه معجزات و کارهای بزرگی رو که انجام میده با چشم خودت ببینی و شاهد عینی باشی و چقدر روی زندگی تو میتونه تاثیر بذاره.
3 years she was with Jesus.
و برای 3 سال این اتفاق افتاد و او همراه عیسی بود و همراه شاگردای دیگه.
Watching what he was doing.
و نگاه میکرد و میدید، شاهد عینی بود که
listening to what he was saying.
و گوش میداد به حرفایی که میزد.
Living the life of a Christian.
و مثل یک مسیحی زندگی کرد.
And then comes the time when Jesus is crucified.
و به زمانی میرسه که عیسی مسیح مصلوب میشه.
Can you imagine the disappointment?
میتونید تصور کنید که چه دل سردی و ناامیدی بزرگی میتونست براش باشه.
The Bible speaks about the disciples being disappointed, but also there are many, many other people who had followed Jesus who would have been really, really, really disappointed because the one that they thought was going to be their savior, here he was hanging upon a cross.
و کتاب مقدس میگه که چقدر شاگردان عیسی از این اتفاق و مصلوب شدن او ناامید و دلسرد شده بودند. نه تنها اونا بلکه افراد زیاد دیگه هم بودند که به دنبال عیسی میرفتن و برای اونها هم عیسی امید بزرگی بود و کسی که به دید یک منجی و نجات دهنده نگاه میکردن رفته بود روی صلیب و اونا مات شده بودند و دلسرد.
The one that she had hoped would be the savior was now hanging upon a cross.
و اون کسی که مریم همش به شکل یک نجات دهنده بهش نگاه میکرد الان روی صلیب.
She was full of despair.
و پر از ناامیدی و دلسردی شده بود.
She saw him die.
و با چشم خودش دید عیسی مسیح بر روی صلیب مرد.
She saw the men take his body off the cross and take it away and put it into a tomb, put a stone in front.
و دید که مردها رفتن و عیسی مسیح رو از صلیب بردن پایین، او رو کفنش کردن، بردن گذاشتن توی قبر و در قبر رو هم بستن.
On the third day, she came back with other ladies to put perfume and ointment on his body.
و بعد از سه روز همراه با زنهای دیگه میاد به سمت قبر میره تا بدن عیسی مسیح رو تدهین بکنه با عطر.
And here's the real shock. When she came back, the stone was rolled away and there was no body there.
و اونجا بود که متحیر میشه و میبینه که اون سنگ قبر کنار رفته بود و قبر درش باز بود و عیسی مسیح هم اونجا نبود اصلا.
She saw the clothes there but there was no Jesus.
و کفن رو دید که اونجاست توی قبر ولی عیسی اونجا نبود.
So she ran to tell the disciples.
و میدوه و میره به بقیه شاگردها هم میگه اینو.
They came and saw what was going on.
و اونا میان و میبینن که چه اتفاقی افتاده.
They saw his body wasn't there as well, so they went home.
و اونا میان و میبینن که هیچ بدنی اونجا نیست، اصلا عیسی اونجا نیست و بعد میگردن میرن خونه.
But she stood there by the tomb just weeping.
ولی مریم همونجا ایستاد و گریه میکرد.
And some angels came and said to her, "Woman, why are you crying?"
و فرشته اومدن، فرشته اومد و به مریم گفت برای چی داری گریه میکنی؟
As she began to respond to the angels, Jesus came along behind her.
و همینجور که داشت جوابشون رو میداد، عیسی مسیح هم میاد.
Listen to what he says to her.
ببین که چی میگه به مریم.
Let's just maybe we can just read this portion from 1 down to the end of
John 20.
Yeah, let's do that.
انجیل یوحنا فصل 20. انجیل یوحنا فصل 20 از آیه 1. Please.
Let's read from 11 down to the end of 16. 11 to 16.
11 تا 16.
But not too fast.
Okay.
And with expression, please.
Okay.
To 11 to the end of 16.
Okay.
Yeah.
But Mary. اونجا که میگه ظاهر شدن عیسی بر مریم مجدلیه از آیه 11. و اما مریم بیرون نزدیک مقبره ایستاده بود و میگریست. او گریان خم شد تا به درون مقبره بنگرد. آنگاه دو فرشته را دید که جامه های سفید بر تن داشتند و آنجا که پیکر عیسی نهاده شده بود، یکی در جای سر و دیگری در جای پاهای او نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریانی؟ او پاسخ داد: سرورم را بردند و نمیدانم کجا گذاشتند. چون این را گفت، برگشت و عیسی را آنجا ایستاده دید، اما نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریانی؟ که را میجویی؟ مریم به گمان اینکه باغبان است گفت: سرورم، اگر تو او را برداشته ای به من بگو کجا گذاشته ای تا بروم و او را برگیرم. عیسی صدا زد: مریم. مریم روی به جانب او گرداند و به زبان عبرانیان گفت: ربونی، یعنی استاد. میتونید تصور کنید چه اتفاقی در اون لحظه افتاد؟
When Jesus said that name Mary, he wasn't just saying Mary, he wasn't just saying Mapube, He wasn't just saying Ari. He was saying Mary, I'm alive. I'm alive.
But میتونی تصور بکنی که عیسی مثل همون موضوعی که امشب گفتیم او رو به اسم صدا کرد و فقط یک صدا کردن معمولی نبود که اسم رو بگه، بلکه این پیام رو داشت برای مریم که مریم من زنده ام.
All the disappointment that she had, all the despair that she had would have gone with that one word when he said to her Mary.
و همه اون دل سردی و ناامیدی که داشت همشون با همون یک کلمه زمانی که او رو به نام فراخوان از بین رفت.
Instead of being disappointed and discouraged and heartbroken, suddenly everything would have been fine again.
و به جای اینکه همه چیز مثل قبل دل سرد کننده و ناامید کننده باشه، یه دفعه همه چیز برگشت و همه چیز خوب به نظر رسید.
You can ask me tonight, Michael, why do you tell us this story of Adam and Eve, Abraham and now Mary? Why do you tell us this?
ممکن از من سوال بکنی که مایکل اصلا برای چه این اتفاقات رو امشب به ما گفتی، چیزایی که واقع افتاد در زمان ابراهیم یا اشخاص دیگه که در موردشون صحبت کرد.
We may be like Adam and Eve and sin. All of us sinned and fall short of the glory of God. We may be like Adam and Eve and sin because we all fall short of the glory.
خب میگم که ما هممون میتونیم مثل آدم و حوا باشیم که گناه کردیم و از جلال خدا افتادیم.
But the important thing is not to blame somebody else and say, "Oh, he tempted me. He tempted me or she tempted me or she does this or she does that or he does that." You know, I'm not as bad as him. I'm worse.
ولی نکته مهم اینه که همدیگر رو سرزنش نکنیم و همدیگر رو مقصر ندونیم و بگیم این تقصیر این بود، نه تقصیر اون یکی بود.
God speaks our name for a reason. He calls us. He wants to receive us. It's like we are his children.
و خدا وقتی که ما رو به اسم فرا میخونه با یک هدفی این کار رو میکنه و یک برنامه‌ای برای ما داره و میخواد که ما مثل فرزندای او باشیم.
Like Abraham, we may lack that one thing in our life, the real assurance that God is our father. He will take care of us.
و ممکنه مثل ابراهیم باشیم که اون یک چیزی که در موردش گفتم مثل اون که نسلی از خودش نداشت رو نداشته باشه، ولی خدا دلگرم کننده ماست.
We may be like Mary. We're full of despair because everything we hope for is lost and gone.
و ممکنه مثل مریم مجدلیه باشیم و فکر کنیم که همه چیز از بین رفته و ناامید باشیم.
But his voice speaking our name is a reassurance that we need that he is alive and he's able to care for us.
ولی صدای او، صدای خدا وقتی که ما رو به اسم فرا میخونه، اونه که به ما این اطمینان خاطر رو میده که او زنده است.
I want to reassure you tonight that God knows your name.
میخوام اینو به شما بگم امشب که و میخوام این اطمینان خاطر رو به شما بدم که خدا اسم شما رو میدونه و با شما رو به نام فرا میخونه.
He loves you despite your faults.
و با همه اون تقصیرات و کوتاهی‌های شما باز هم عاشق شماست و شما رو دوست داره.
Furthermore, he wants to be your friend.
و بیشتر از همه او میخواد که دوست شما باشه.
When you walk down the road going to work in the morning and you're going along saying, "Oh, it's going to be another day at work. Got to be another day at work." Think that God is walking beside you. He's in your life. He wants to be your friend. He wants to take you by the hand and lead you on.
و فکر بکنید در مورد اینکه صبح شده و شما دارین میرین به سر کار، توی راه دارین میرین و با خودتون میگین که بازم یه روز دیگه شروع شد و خسته این، به این فکر کنی که خدا همراه شماست و با که شما میاد دست شما رو میگیره و به شما کمک میکنه.
I want to be the friend of God.
و منم میخوام که مثل ابراهیم دوست خدا باشم.
I want to be his friend. I want him to call me. Michael is my friend.
و خیلی دوست دارم که خدا منم به اسم صدا بکنه و بگه که مایکل تو دوست من هستی.
That's what he was with Mary. He came to her and he dispelled all her fears.
و این کاری بود که برای مریم انجام داد. به سمت اومد، او رو به نام فرا خوند و همه ناامیدی و دلسردیش رو ازش گرفت.
That's the promise he gives us tonight.
این وعده‌ای که خدا امشب به ما میده.
Can we just bow our heads in prayer?
میشه که با هم اگر بخوایم با هم دعا کنیم.
I just want you to remember that he called you by your name. You know in your heart when God is speaking to you.
میخوام که اینو مرتب به یاد خودتون بیارید و توی ذهن شما و قلب شما باشه که خدا شما رو با اسم صداتون میکنه و صدای خدا رو در قلبتون میتونید بشنوید.
You are inscribed in his hand. He knows you. He knows your name.
و او شما رو میشناسه، اسم شما رو میدونه و شخص شما رو روی کف دستش